اخبار تاجیکستان و جهان را من شالوگل خوجا تقدیم شما میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و نخست میبینیم که امروز 8 اکتبر کدام موضوع را داره. مهنت ضربدار در پختازور و یا چگونه معلمان و طبیبان در ولایت سوخت به میدانهای پخته سفر بر میشوند. مقامات وعده دادند که خورستان رو گلستان میکنند. تعمیر رو و نقشه آوردن آبی آشامیدنی به دهه طرح‌ریزی شده است.
نلگری هست، او آوردن، او گونه جدیو کردن، حقیقت رئیس جماعت اومد.
حکومت در روسیه با نمایندگان 135 کسب و کار مختلف از روی سودا شهروندی این کشور را تقدیم خواهد کرد. در پختازورهای تاجیکستان با مرام چیدنی تیلوی سفید ادامه دارد. در این کشور که پخته یکی از محصولات اساسی صادراتی به حساب می رود، استفاده مهنت کودکان در جمع‌آوری آن با فرمان علیحدہ رئیس جمهور و وزارت معارف منع شده است. ولی طوری به نظر می رسد در بعضی منطقه‌های تاجیکستان معلمان و طبیبان را به صحرا می برند. البته با کمک آنها یقین است که حاصل پخته تیزتر چیده می شود، ولی آیا زیانی از تعلیم کودکان و معالجه ساکنان دور ماندن آنها نظر به فایده پخته غندوشتهشان بیشتر نخواهد بود؟ سوالی است که اندیشه می خواهد و در دراز مدت معلوم می شود. اما تا آن دم گزارش سروینازی روح‌الله را تماشا می کنیم.
قطاری ده ها میکرو اوتوبوس از مرکز خوجند معلمان و طبیبان و کارمندان فرهنگ را به پختچینی به ناحیه ظفرآباد می برد. ده روز آنجا خواهند ماند. جای خوب و لباس های کاری گرفتند.
چند روزه میروید؟
15 روزه.
با کدام ناحیه؟
ظفرآباد.
او سلامت باشید. چون که امسال گفتن معلمان نمیروید گفته بودن، لیکن اختیاری رفتی استودیو تو یا بعدن؟
ظاهراً رفتن به پختچینی به طور اختیاری مجبوری صورت میگیرد. دهه سیوم است هر مکتب و دانشگاه و کودکستان و بیمارخانه در شمال کشور چند نفر کارمند خود را برای ده روز به پختچینی میفرستد. در یک هفته اخیر به رادیو آزادی چندین شکایت ها هم رسید که مکتب ها در شهر کنی بودم خوانندگان و آموزگاران را مجبوری به چینشی پخته جلب کردند. اما برهانی دین جباری مدیر معارف این ناحیه در صحبت به رادیو آزادی پختچینی خوانندگان را رد نکرد، ولی گفت آنها بعد ساعت درسی می روند و برای خود پول کار می کنند. خواجگی های دهقانی برای پختچین ها بر سر هر کیلو پخته از 30 تا 50 درم پرداخت می کنند. امسال در تاجیکستان باید تقریبا 400 هزار تن پخته جمع آورده شود. هفته گذشته هم حکومت ولایت ختلان خبر داد که به معرکه 60 روزی مهنت ضربدار در پختازور رئیسان شهر و ناحیه ها هم جلب شدند. از جمله یک عکس ایدیگول قاسم زاده رئیس کمیته کاربوزنان و اویله در داخل پختازور ناحیه کوشانیان در شبکه های اجتماعی نشر شد. استفاده مهنت اداره و کارخانه های شهر در موسم پختچینی در تاجیکستان یک عنعنه است که از دوران شوروی به میراث مانده است. در آن زمان در موسم پختچینی قریب تمام کارخانه های صنعتی، دانشگاه ها و آموزشگاه ها و اداره های دولتی مجبور بودند خود را در این شب و روز به کمک دهقانان برسانند.
رونوریم با موضوع دیگر. ظاهراً مشکل ده ها خانواده در دهه گلستان که از آبی آشامیدنی و نبود راه رنج میکشیدند حل میشود. اهل این روستا ماه گذشته در صحبت با رادیو آزادی شکایت داشتند که 6 سال است برای نجات حاصل خود از راهی دور آب میکشند، اما آن تو زمین نمیرسد. شکایت آنها نیز از سوی مقامات نادیده گرفته میشود. حالا مردم این ده تو اندازه خوشبین شدند، هرچند بعضی از آنها میگویند تو در عمل وعده مقامات اجرا نشود به بهبودی وضعیتشان باور نمی کنند.
گلبهار سفر و از دیهای گلستان ناحیه فرخور چند روز پیش به رادیو آزادی شکوه کرد که از بی آبی اذیت میکشند، با وجود آن که از پیش منزل آنها آبی جوی میگذرد، زراعتشان نارسیده خشک میشود.
حق ندارین شما میگن، یا خلق نیست یا فرمی رو هست، چی به مردم آورد جلشنونده، حق ندارن.
حالا وضع روانی این زن از آن روزها فرق میکند، چون که آمدن منصبداران و وعده رسیدن آب به دیها خوشحالش کرده است.
مثال راه ها تا نگو چی میکنه مسئلت کنین گو همه کسا گفت مثال بین یک دیگر مسئلت کنین گفت میشه گو خیلی میکنیم اکا وعده دادن اکا.
گلستان دهه نو است و در آن 30 خانواده زندگی میکند. به گفتی ساکنان 7 سال است برای تامین دهه به آب درهای مقامات را میکوبند. از آنجا هم وعده حل مشکلشان را میشنوند.
ای خطان نگه سوم جمع کنین تشکیل کنین همه قبل نین تن ده سومیتن برای او او و نمیتن شون وقت خش میزنن 50 سومی میتن 100 سومی میتن تربه میگیرن او تشکیل میکنن نمیکنن تشکیل. این هم سری جای بسوحی و بی اوی های بسویتی بود همین سویتار هم سوم جمع کردیم کردیم.
مقامات می گفتند تدریجی دهه گلستان را به آب تأمین خواهند کرد.
این مسئله ها زینه به زینه حل می شود، یک بار همین مسئله حل کردن امری محال است.
چنین به نظر می رسد بعد گزارش رادیوی آزادی جنبشی امیدوار کننده برای حل مشکل مردم به وجود آمده است.
نایگاری هست، نایگاری هست، او او واردن، او بنا جدیو کدن، حقیقت رئیس جماعت اومد.
تأمین آب و برق و راه از دشواری های است که ساکنان محلات نو در تاجیکستان با آن روبرو هستند. بر طبق مقررات باید قبل از مسکون شدن مردم این مسئله ها حل شوند. معمولا مردم اول مسکون می شوند و بعدن با تک و دوهای زیاد به جای زیستشان برق و آب می آرند، راه می سازند. بعضن برای به یک نتیجه رسیدن 10 ساله ها می گذرد.
کوشش طبیعی شماری اهالی روسیه تا 3 سال دیگر ادامه خواهد یافت. این باره در پیش بینی رشد اقتصادی و اجتماعی روسیه گفته شده است که امرو با طرح بودجه فدرالی به دومه دولتی پیشنهاد گشته است. بر اساس سند به افزایش شماری اهالی روسیه تا سال 2023 مهاجران کمک خواهند کرد. تنها پس از سال 2024 اهالی روسیه به طور طبیعی افزایش یافته به نزدیک 149 میلیون نفر خواهد رسید. در عین زمان حکومت روسیه اعلام کرد که تقدیم شهروندی رو به نمایندگان کسب و کاری گوناگون آسان میکند. خرمون بخوزاده با تفصیلات بیشتر.
مقامات در روسیه به طبیبان، مهندسان، ژورنالیستان و در مجموع به نمایندگان 135 کسب و اختصاص امکان میدهند که از راهی ساده تر صاحب شهروندی روسیه شوند. طرح نوی برنامه ساده شدن امکان دریافت شهروندی در حکومت روسیه موردی بررسی قرار دارد. حکومت روسیه در فکر حل مشکلات دموگرافی و یا افزایش اهالی است که بیش از 146 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، ولی ظاهرا از نظر سرعت افزایش قانع کننده نیست. حکومت پنهان نمی‌کند که یک راه حل مسائل رشد دموگرافی در همایش شهروندان قلمروی سابق اتحاد شوروی است. اوکراینی‌ها و بلاروس‌ها، تاجیکان و ازبک‌ها از یک فضای واحد فرهنگی و اجتماعی با روسیه هستند. زبان روسی را در اکثر حالت می‌دانند و از نظر شناخت و مطابق شوی با واقعیت های جامعه روسیه زیاد مشکل ندارند. مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در بیش از 2 دهه بعد کسب استقلال روسیه نیروی اصلی کار کم درآمد در این کشور را تشکیل دادند. بر اساس آمار اخیر در روسیه تا 15 میلیون مهاجر خارجی با هدف کار و زندگی قرار دارند. از میان آنها تاجیکان بیش از 500,000 نفر را تشکیل می‌دهند، میگوید آمار رسمی. ولی در حالی که روسیه مشکل نفوس یا دموگرافی خود را از حساب مهاجران صاحب اختصاص یعنی تحصیل کرده های دانشگاه ها صاحبان کسب و کار حل میکند و این مهاجران به روسیه میکوچند، کشورهای مهاجرزای مثل تاجیکستان در حالتی باز هم ناگوارتر قرار میگیرند. تخمینا 10 سال پیش گفته میشد که نکمتر از 4.1 میلیون اهالی تاجیکستان در برابری شناسنامه های تاجیکی صاحب شهروندی روسیه نیز هستند و این کشور را مکان زندگی و نقشه و آینده خود و فرزندانشان میبینند. تا کجا مقامات در تاجیکستان در برابر چنین برنامه و نقشه ها دورنماهای خود را دارد فعلا زیاد معلوم نیست.
шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. Рӯзи 1 октябр маҷлиси намояндагон аз тарҳи созишномаи ҳукумат бо ширкати чинӣ, ки соҳиби кони нуқраи якҷилва дар мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шуд, ҷонибдорӣ кард. Иқдоми вакилон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксаран вокуниши манфии корбаронро ба вуҷуд овард. Бештариҳо мепурсиданд, ки чаро як кон ба пуррагӣ ба ихтиёри ширкати чин супорида шуд. Ҳамкорам Абдулло Ашуров ахиран бо матни созишномаи ҳукумат ва ширкати чин машғул буд ва ҳоло бо мо дар студия аст ва омодаи суҳбат. Абдулло, салом. Нахуст бигӯ, ки ширкати чинӣ барои чанд сол соҳиби ин кон мешавад ва оё тақрибан маълум аст, ки дар қаҳри кони якҷилва чӣ миқдор нуқра маҳфуз аст?
Салом шало. Бинобар созишномае, ки ҳукумати тоҷикистон бо ширкати чинӣ Каши Синюй Дади Майнинг Инвестмент Лимитед имзо кардааст, ин ширкат барои истихроҷи нуқра аз ин кон то соли 2037, яъне барои 18 соли оянда муҷаввиз ба даст овард. Ҳарчанд Фарух Ҳамрализода, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар парлумон дар назди вакилон гуфта буд, ки ин кон барои 7 соли оянда ба ихтиёри ширкати чинӣ дода мешавад. Рӯзи 1 октябр вақте дар парлумон ин масъала баррасӣ мешуд, захираи нуқраи кон 113 тонна гуфта шуд. Аммо расонаҳои тоҷикистон қаблан бо такя ба маълумоти саридораи геология захираи онро 205 тонна гуфта буданд. Вале ҳукумати вилояти кӯҳистони мухтори Бадахшон мегӯяд захираи ин кон 415 тонна аст. Маълум нест ин рақамҳо аз куҷо ба даст омаданд ва чаро аз ҳамдигар фарқ мекунанд.
Абдулло, як масъалаи баҳсноки дигар ин буд, ки тоҷикистон аз ин доду ситат чӣ суд мебинад, дар ҳоле ки гуфта мешавад ширкати чинӣ аз пардохти андоз ва боҷи гумрукӣ озод шудааст. Дар созишнома дар ин бора оё чизе гуфта мешавад?
Бинобар нукоти созишнома, шаҳло, ширкати чинӣ дар се соли аввал уҳдадор мешавад 40% коргаронро аз тоҷикистон ва 60% дигарро аз хориҷа ҷалб кунад. Баъди 3 сол ширкати чинӣ уҳдадор аст 80% коргаронро аз ҳисоби шаҳрвандони тоҷикистон ҷалб кунад ва 20%-ро аз хориҷ. Айни замон ба маълумоти ширкати чинӣ 106 нафар дар ин кор дар мурғоб кор мекунанд, ки аз онҳо 70 нафар шаҳрвандони чин ва 36 нафар шаҳрвандони тоҷикистон ҳастанд. Аммо як моҳияи нигарони асосии шаҳрвандон низ дар ин созишнома аниқ ношуда боқӣ мемонад. Нахуст ин, ки кон ба пуррагӣ ба дасти ширкати чин мегузарад, ҳарчанд он уҳдадор шудааст барои истихроҷи нуқра ва бунёди хати барқ, то ҷои кон ва корхона 39 миллион доллар сармоягузорӣ кунад. Дуввум ин, ки ширкати чинӣ ҳақ дорад консентрат ва ё маъдани ғанишударо ба чин бубарад ва дар ниҳоят барои тоҷикистон номаълум хоҳад буд, ки чиноиҳо аз қаҳри замини тоҷикистон чӣ миқдор сарватро берун кашиданд.
Сипос Абдулло барои суҳбат. ва дар яке аз минтақаҳои Австрия ҷинояти гушношунӣ содир шудааст. Чор узви як хонавода ва меҳмони онҳо аз сӯи марде ба қатл расидааст. Нафари гумонбар гуфтааст, бинобар рашк ба ин амал даст зад. Мавзӯро аз Хиромон ба Қозода мешунаве.
Ман 5 нафарро ба қатл расондам. Бо чунин изҳорот субҳи барвақти рӯзи якшанбе 6 октябр марди 25 солаи худро ба полис таслим кард. Ӯ гуфт, ки дӯст духтари собиқашро ҳамроҳ бо дӯст писари наваш ва ҳамроҳ бо аъзои хонаводаи духтар ба қатл расонд. Ҷиноят дар манзили воқеъ дар осоишгоҳи кӯҳи Китцбюхели вилояти Тироли Австрия рух дод. Сабаби ҷиноят рашк гуфта мешавад. Дар хонае, ки куштор рух дод, гурӯҳи тафтишотӣ кор мебарад ва муфаттишон гумонбарро бозпурсӣ мекунанд.
Ҳамон замоне, ки ин мард қатли 5 нафарро дар тақрибан соати 6 субҳ эътироф кард, пулис ба маҳалли ҷиноят рафт. Дар хона 5 нафар пайдо шуданд, ки зоҳиран кушта шуданд. Гурӯҳи наҷот ба онҷо расиданд, аммо ҳеҷ коре кардан натавонистанд. Кушта шудаҳо духтари 19 сола, бародари 25 сола, модар ва падараш 51 ва 59 сола, инчунин як ҷавони ношинос мебошанд, ки ба эҳтимоли зиёд дӯст доштаи нави духтар аст.
Ба навиштаи расонаҳои Австрия, тапончае, ки бо он қурбониён паронда шуданд, ба бародари гумонбар тааллуқ дошта, қонунӣ сабт шудааст. Шардор Клаус Винклер ин ҳодисаро бесобиқа ва ғайри қобили тасаввур хонд ва гуфт, ин фоҷиаи як хонавода аст.
بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای آنکه با ما بودید سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم می شود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی همان در خدمت شما عزیزان قرار دارم. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا از یاد نبرید. ساعت 7 با وقت پراگ تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نامدن جمعیت باور
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. یک نماینده بلندپایه مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات میگوید که دولت پرزیدنت دونالد ترامپ در پی بررسی برآمدن از پیمان آسمان‌های کشاده میباشد. این پیمان یکی از پیمان‌های مهم عاید به نظارت یراق و بیراق کنی میباشد که در آستانه فروپاشی است. الیت انگل رئیس دموکراتی کمیته کارهای خارجی پالاته مسکو روز 7 اکتبر با چاپ نامه چنین دعوا کرده است. اما یگان اظهارات یا تصدیق فوری از کاخ سفید یا پنتاگون عاید به این دعوا داده نشده است. انگل در نامه به مشاور امنیت ملی روبرت اوبراین نوشته است: من از گزارش ها درباره آنکه حکومت ترامپ مسئله برآمدن از پیمان آسمان های کشاده را بررسی می کند و شما را نیز به چنین عمل بی پروایی دعوت می کند سخت در تشویش هستم. بیرون شدن امریکا تنها به روسیه فایده می آورد و به منفعت های امنیت ملی همپیمانان و همراهان ما ضرر آور است، نوشته است او. انکارا میگوید که تیاری برای عملیات نظامی در شمال شرق سوریه به پایان رسیده است، در حالی که پرزیدنت دونالد ترامپ تهدید کرده است اگر ترکیه از حد گذراند اقتصاد ترکیه را نابود میکند.
من طرف کسی نیستم. ما سالها باز در ترکیه بودیم. اگر شما به بعضی از کردها نگاه کنید، یک دشمن طبیعی ترکیه را میبینید. حالا ما در حالتی هستیم که اگر ترکیه از آن چیزی که باید انجام دهد بیشتر عمل کند، به اقتصاد آن سخت ضربه خواهیم زد.
وزارت مدافع ترکیه روز 7 اکتبر در تویتر نوشت که قواهای مسلح کشور هیچگاه به ساختن دهلیز تروریستی در مرزهایشان تحمل نخواهند کرد. وزارت گفته است ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به مردم آن و صلح و آرامی در منطقه ضرور است. این اظهارات پس از تصمیم ناگهانی ترامپ درباره بیرون شوی نیروهای آمریکا از منطقه های نزد سرحد سوریه با ترکیه صدا داد که نیروهای تحت رهبری کرد را در منطقه در میان حمله ارتشی ترکیه میماند. در 3 ماه اخیر از جانب رسانه ها در تاجیکستان 159 بار معیارهای اخلاق ژورنالیستی ویران شده است. شورای وسایط اخباری عام تاجیکستان روز 8 اکتبر در یک همایش از مانیتورینگ 3 ماهه خود نتیجه گیری کرد. به گفته مسئولان این شورا، مانیتورینگ 50 رسانه الکترونی و چاپی داخلی را در بر گرفت. مسئولان شورای وسایط اخبار عام گفتند که بر پایه این مانیتورینگ دوام 3 ماه از همه بیشتر معیارهای اخلاق ژورنالیستی از سوی هفتنامه SSR 19 بار، فرج و سمک 18 باری، اویله 16 بار ویران شده است. بندهای اساسی که رسانه ها اون را ویران کردن، این جدا بودن ایجادیات از تجارت و رکلام، اثر دزدی، عفت ملی و احترام فرهنگ غیر و حفظ شان و شرف و اعتبار شخص می باشد. در یک زنازنه گروهی در شهر نوسیبیرسک روسیه 50 کس دستگیر شدند. در این زد و خورد همگی 200 کس اشتراک داشت. شاهدان حادثه در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که حادثه 7 اکتبر در نزد بازار خلوکسکی روی داده است. به محل حادثه کارمندان امن سفر بر شده اند. سرچشمه خبرگزاری اینترفاکس میگوید اشتراکدارانی زنازنی از سلاح استفاده نکرده اند و تنها ناظری منطقوی برای آگاهی به آسمان آتش شده است. ولی خبرگزاری تاس با تکیه به منبع خود اطلاع داد که در زد و خورد از یراق استفاده شده است. در وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که در آن حادثه یک کس آسیب دیده است ولی از شرح بیشتر خودداری کردند. سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه امروز 8 اکتبر با پریزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقایف واخورد. اویبک سمدیاروف سخنگوی وزارت کارهای خارجه قزاقستان خبر داد که لاوروف با همتای قزاقستانیش مختار تولیوبردی نیز واخواهد خورد. وزیران کارهای خارجه دو کشور مسئله های مهم همکاری های دو جانبه رابطه های بین الخلقی دو کشور را بررسی میکنند، گفت سمدیاروف. مسئله های بین الخلقی و امنیت منطقوی نیز در گفتگوی دو وزیر بررسی خواهند شد. جانب ها همچنین مسئله های آمادگی به برگزاری چاره بینی های دو جانبه را محاکمه می کنند. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مصطفی حیاتوف عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که 25 سپتامبر از لهستان اخراج شد در نوار ویدیویی خبر داد که در دوشنبه قرار دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نوار صحبت بیش از 2 دقیقه ای او روز 5 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. در آن حیاتوف در مرکز دوشنبه دیده می شود ولی معلوم نیست نوار در چه شرایط ثبت شده است. پیشتر سازمان های حامی حقوق انسان و سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از اخراج او از لهستان نگرانی کرده و گفته بودند که او در وطن با شکنجه روبرو خواهد شد. مصطفی حیاتوف 25 ساله 3 سال بعد از وارد شدن به لهستان و درخواست پناهندگی و حق اقامت در این کشور پاسخ رد گرفت و اخراج شد. او در این نوار میگوید سال 2014 عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 شد و سال 2016 به اروپا رفت. مصطفی حیاتوف از زندگیش در آلمان و لهستان یاد آورده و گفته است وقتی فهمید که این کارها فایده ندارند خواست به کشورش برگردد.
بعد من فهمیدم که این کارها هیچ فایده ندارد. من با کومندک اونجا نوشته کردم که من میخوام به کشورم برگردم. وقتی به کشورم برگشتم در ایروپورت مرو پشوتون خشوندونم. خواستی چند رو خشوندونم دیدم و من خیلی خوشحالم که در وطن عزیزم قرار دارم. خوشحالیش با در این است که با تغییر الهه ها قدس دینوی مرو عفو کردم. خب من در آزادی هستم.
سهراب ظفر رهبری سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود چون این نوارها زیر نظر مقامات ثبت می شوند. او شکنجه شدنی حیات فرا از احتمال دور ندانست. نوریدین رضایی یک فعال دیگری سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 می گوید نوار بازگشت با اختیار خود زیر فشار مامورانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برداشته شده است. مقامات هنوز درباره این ادعا و قضیه حیات اظهار نظر نکردند. با گفته رضایی اگر مصطفی حیاتوف خواهشی به تاجیکستان برگشتن می داشت 11 روز با نشان اعتراض از قرار اخراجش گرسنه نشینی نمی کرد. اما مصطفی حیاتوف در نوار ویدیویی می گوید که او را عفو کردند و حالا آزاد است. این جوان در حالی از آزاد شدن و از جوابگری جنایی صحبت می کند که قبلا مقامات گفته بودند که نسبت به او پرونده جنایتی وجود ندارد و جستجو نمی شود. حالا این جوان حرف های را به زبان می آورد که خلاف گفته وکیلش است. تامس شاوخه وکیل مدافع او در لهستان روزی 26 سپتامبر بر رادیو آزادی گفته بود که حیاتوف از قرار دادگاه درباره اخراجش به تاجیکستان بسیار ناراحت بود چون که می گفت با او در وطن بدرفتاری و شکنجه و بیش از 12 سال زندان تهدید می کند. مصطفی حیاتوف یکی از 10 شهروند تاجیکستان و عضو سازمانی در این کشور ممنوع گروه 24 است که از مقامات لهستان درخواست حق پناهندگی کرده بود. اکثر آنها در 4-5 سال گذشته بعد از صادر شدن حکم دادگاه عالی تاجیکستان درباره ممنوع شدن این تشکل سیاسی کشور را ترک کرده از لهستان و کشورهای دیگری اروپایی درخواست پناهندگی کردند. گروه 24 را عمرعلی قوتوف تاجری تاجیک که سال 2012 تاجیکستان را ترک کرده بود در مسکو تأسیس داد. او بهاری سال 2015 در ترکیه کشته شد. اعضای این سازمان در تشکیل کشتار قواتف مقامات تاجیکستان را گناهکار کردند. مقامات این ادعا را رد کردند. دادگاه عالی تاجیکستان گروه 24 را سال 2014 یک حرکت اکستریمیستی خواند و فعالیت آن را در حدود کشور منع کرد. چندی از اعضای آن بازداشت و به سالهای گوناگون زندانی شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بحث ها برای مولکیت و منزل زیست در تاجیکستان دختر می شود. یک دادرسی دادگاه شهر دوشنبه 7 اکتبر و در روز جهانی مسکن گفت در 6 ماه اول امسال فقط خودی و 14 پرونده جنجالی خانه را به پایان رسانده است. در تاجیکستان حقوق به منزل و حقوق های بنیادی یا اساسی شهروندان اعتراف شده، کنستیتوسیا محروم کردن شخص از منزل زیست را منع کرده است. ولی ساکنان می گویند بعضن در دادگاه های کشور از این حقوق بنیادی خود دفاع کرده نمی توانند. تفصیلات بیشتر موضوع رو من سروینوزی روحلوی رو میکنم. هر روز با کمیش یک نفر با رادیو آزادی محض به همین مشکل مراجعت میکند و حالا ده ها نسخه عریضه شهروندان در دست ما محفوظ است. بحثی 13 ساله عمرعلی سعیدوف ساکن شهر دوشنبه برای خانه با همسر برادری مرحومش یکی از این مراجعت ها بود و تنها بعد از نشر آن در رادیو آزادی حالی خود رو یافت. اگر در گذشته جنجال بر سر منزل میانی خویشاوندان و کارخانه و اشخاص علیحده سر میزد، حالا ویران کردن خانه ها برای ساختمان بناهای بلندآشیانه در دوشنبه و منطقه های دیگر به آن علاوه شده است. مردم میگویند مقامات و مالکان شرکت ها حق آنها را نادیده میگیرند، ولی مسئولان ادعا دارند که ساکنان خانه های خود را از نرخ بودش گرانتر پیشنهاد میکنند. مسعود صابیروف ساکن کوچه میرزا تورسونزاده پایتخت و رهبر پیشین حزب دموکرات تاجیکستان میگوید مقامات به یگان سوزش و پرداخت جبرانی برابر به قیمت خانهش منزل او را ویران کردنیاند. در جای خانه او شرکت غیور سیمنت باید مکتب سازد.
طبق شناسنامه تکنیکی خانه، چهار خانه هم از چهار حجره عبارت است، همش قانونی است. من برای من کفایه است که یک سه خانگی از همین این همین اطرافی که زندگی میکنم از اینجا با من تامین کنم، بیام خانه را بگیرم.
حقوق شناسان میگویند تا زمانی حل بحث ها اطراف جبران منزل هیچ کس یا شرکت حق ندارد خانه ها را ویران کند. ولی ساکنان به مثل مسعود صابیروف شکایت میکنند که مسئولان شرکت ها به موافقه با آنها به تخریب خانه هایشان سر کرده حقوق هایشان را دغلانه پایمال میکنند. ماه سپتامبر امسال در شرکت غیور سیمنت به رادیو آزادی گفته بودند بحث ها اطراف جبران پرداخت نخست باید در سطح حکومت ناحیه اسماعیل سامانی حل شود. مسئولان حکومت ناحیه اسماعیل سامانی در صحبت به رادیو آزادی گفتند غیور سیمنت دست برای هر متری مربع و صاحبانی خانه ها 600 تا 650 دلار دهد، اما ساکنان به گفته آنها مبلغ زیاد طلب دارند. تخریب منزل ساکنان برای بنیاد بناهای بلندآشیانه در پایتخت از سوی شرکت و مقامات محلی در حالی است که بعضی دیگر میگویند حتی افراد علیحده تلاش از خود کردن منزل زیستی آنها را دارند. مقامات میگویند در این زمینه بحث پیچیده است، چون هر دو طرف دعوای سند و دلیل خود را دارند. یک عامل دیگری که باعث به اوج گرفتن بحث منزل در تاجیکستان شده است، تصمیم مسکون کردن زنان بعد از جدا شدن از شوهرانشان است. اکثر خانواده ها بعد از همپوشی گرفتاری بحث منزل می شوند. بخش عمده آنهایی که برای مسکون شدن دعوا دارند زنان هستند. در حالی که این مطلب آماده می شد، رزق نسا خدای بردی و ساکن ناحیه رودکی به رادیو آزادی شکایت کرد که خواهرزادش بعد طلاق گرفتن از شوهر با دو کودک در کوچه مانده است. این هم صحبتی ما گفت:
از چهارم اتاج از دو خانگی خانم اموالی جیانی من ایزایا گرفته، از امو چهارم اتاج پویان فرواردگی همی چیز چورا کورپا بولیش لیبوز گویم اگر جهوزوی خانه همه در زمین پرتفتگی هم من نمیدونم اینا چه خیل بهو دادن بهوی حقوقی هیچ کس من با فکرم دو فرزند دارد ایزایا و کجا زندگی میکنن این شب کجا میرد خوب میرد باید.
خدای بردیه و میگوید بحث خانه آنها در زینه بالای دادگاه بررسی می شود. این چند نمونه از سطح بحث در باره خانه است که صلح‌ها باز ادامه می کنند. یک دادرسی دادگاه شهر دوشنبه به ذکر نامش اعتراف کرد که صلح‌های اخیر بحث منزل زیاد شده است و افزود بیشتری بحث ها میان برادران یا خواهران و یا والدان و فرزندان است. حالا بحث گروهی ساکنان و شرکت های خانه‌ساز هم افزوده است، ایلوه کرد او. در همین حال یک پژوهش نوی مرکز مستقل حمایه حقوق انسان نشان داده است که در بیشتر موارد دادگاه ها قرار خود را هنگام بررسی پرونده های مربوط به منزل یا کوچولیدن مجبوری ساکنان به فایده دولت صادر کردند. پرسیده شده ها در این تحقیقات گفتند دادگاه ها هنگام بررسی چنین پرونده ها مستقل نبودند.
تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم. شبی توی تو ماتم داشتم من، زی سوزی رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم. پیمانه من وسیل عشق و دادی خانه من، کنون سینم چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من، کنون سینم چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته
تو. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کدی 420 شماره 724-053-959.
چرا در آغاز سالهای 90 در تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد و چگونه پس از 5 سال آن صلح به دست آمد؟ خوانندگان مکتب‌های میانه در تاجیکستان اکنون به این سوال از کتاب درس تاریخ می‌توانند معلومات بگیرند، ولی مورخانی که با محتوای کتاب آشنا شدند می‌گویند این کتاب معنی خوانندگان را گیج می‌کند و می‌تواند در باطن آنها احساس بدبینی را نسبت به قشر جامعه بیدار کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در مورد واقعه های سالهای 90 در تاجیکستان چندین کتاب تألیف شده است، ولی اکثر مؤلفان کتاب ها به طرفگیری، بهای یک جانبه دادن به حادثه ها و گاه غرضناک بیان کردن تاریخ عیبدار شدند. ولی بار اول تفسیر تاریخ نفترین تاجیکستان به کتاب های تعلیمی مکتب های میانه راه یافته است. اکنون نسل نو با عینک مؤلفان کتاب تاریخ خلق تاجیک برای صنف های 11 به حادثه و واقعه های دهه 90 و 2000 تاجیکستان نظر می اندازند. تا کنون کتاب های درسی فن تاریخ تا سال 1990 خاتمه میافت و تاریخ نگاران اکثرا میگفتند برای ارزیابی منصفانه تاریخ نوین گذشته سالها ضرور است. مؤلفان کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک برای صنف های 11 راحت نبیه و فیضی زکریایف هستند. یکی از مؤلفان راحت نبیه و در گذشته است و کوشش ما برای تماس گرفتن با مؤلف دیگر تا این دم به نتیجه بود. آنها پاشخوری اتحاد شوروی، شکست حزب کمونیست و حزب های نفتسیس اسلامی و دموکراتی را از عامل های سرزدن جنگ نامبر کردند. مؤلفان در یک بخش کتاب نوشتند دموکرات ها و اسلامیان از ناراضگی های به وقوع آمده استفاده برده میخواستند برنامه های خود را تطبیق نمایند و با این کار یک گروه قواهای خارجی هم دست زده در به عمل آمدن و اوج گرفتن جنگ شهروندی سهم خود را گذاشتند. مؤلفان کتاب در جای دیگر هنگام تصویر حادثه های سالهای 90 نوشتند در جمهوری سال تا سال با نام مادران ملت، پدران ملت راه ارتجاع را پیش گرفته زیر شعار برای فرهنگ اجدادی تمایل ایران پرستی و ملت گرایی را اوج گیرانده پایه های ساختار سیاسی جمهوری را طرف سوس می‌گرداندند. لقمان بایمتوف تاریخ نگاری تاجیک که با متن این کتاب آشنا شده است میگوید تاریخ نوین تاجیکستان در این کتاب بی‌غرضانه تصویر نشده است و جا جا مؤلفان به خود اجازه دادند که گروه و حزب و حرکت های علاهیده را برای به وقوع پیوستن این یا حادثه گناهکار کنند. حالان که به گفته بایمتوف تاریخ نگار قاضی نیست و از ابدار کردن اشخاص یا حزب و گروه ها باید بپرهیزد و تنها با بیان فکت و دلیل ها روشن کردن روندهای تاریخی و نتیجه های آن اکتفا کند.
جمهوری عزیزی ما فلان فلان با گناه حزبها و گروه های جمعیت سیاسی به ورطه جنگ گرفتار گردید. اینم یک تیزست، یک برداشت کاملا خطا است و این خوب نیست، به دلیل اینکه اگر مورخ نویسنده مورخ است باید حادثات اجتماعی اقتصادی را مثلا تفسیر بکند. اون قاضی نیست. کدام گناه؟ باز اینجا گفته گناه حزبها. اگر اینطوری بگیریم جامعه زیاد، احزاب زیاد، گروه ها زیاد، باید گناه ها باشد.
این در حال است که سیاست زدگی تاریخ میراث زمان شوروی است که با همین شیوه در بسیاری از کشورهای پس از شوروی ریشه های قوی دارد. مشکل چنین تاریخ نگاران عقیدتی در تاجیکستان دوچند است، چون کشور جنگ داخلی را از سر گذران. لقمان بایمتوف میگوید
تاریخ نویشتن، تاریخ نویسی این نیست که گروه یک نفر یک طرف را گناهکار بکنیم طرف دیگر را گناهکار، نه باید تفسیر واقعات شود.
مورخ تاجیک افزود در کتاب درسی که از روی آن همه خوانندگان مکتب‌های میانه در جمهوری تعلیم می‌گیرند، مؤلفان حادثه و واقعه‌ها را منصفانه بررسی نکردند، اما همین گونه دیدگاه سال‌های اخیر در جامعه برتری پیدا می‌کند که ظاهراً نتیجه تبلیغات سیاسی است. این نکته کتاب نیز از تبلیغات چند سال اخیر تاجیکستان منشأ می‌گیرد و میراث‌بران طرف دیگر صلح نیز بارها اعتراض کردند که صحبت از سهم‌گذاری یک‌جانبه جریان دارد. کامل ایسایف مدیر مرکز تهیه و نشر کتاب‌های درسی وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 7 اکتبر بر رادیو آزادی گفت این کتاب پیش از نشر از جانب کارشناسان علم تاریخ ارزیابی و طرف‌های مثبت و منفی آن بررسی شده است. او گفت
رسماً به وزارت معارف و مرکز ما پیشنهاد کنند ما مثلا در چوپی نوبتی همین کتاب همین پیشنهادو اینا را موردی بررسی قرار میدیم، محاکمه میکنن، گروه علمو را دعوت میکنیم، جمع میشوند، تحلیل میکنن، اگر قابل قبول باشد وارد میکنن. این کتاب همین خیلی مکمل میشوند در اساس همین ایراد و پیشنهادها و همین خیلی بحث ها مکمل میشد.
بعضی از پژوهشگران دیگر که با محتوای این کتاب آشنا شدند میگویند در فصلی که به تاریخ سالهای 90 بخشیده شده است چندین ضد و نقیضی ها جای دارد و خواننده را رهگم میزناند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات در ناحیه فرخور ولایت ختلان تصمیم گرفتند راه‌های دهه گلستان را که ساکنان آن را غیر رسمی خارستان می‌نامیدند بازسازی نموده این دهه را آبیاری کنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. این تصمیم بعد از یک گزارش رادیوی آزادی گرفته شد که روز 13 سپتامبر امسال نشر گردید. گلبهار سفروا یک ساکن دهه گلستان روز 7 اکتبر به رادیو آزادی گفت بعد از نشر گزارش رادیوی آزادی رئیس جماعت به دهه آمده با مردم صحبت کرده است.
همرا
رئیس جماعت اومده کمجا گفت خیر راست گزاری شما را گفت ما تماشا کنیم اما گفت خیر اوتونم گفت میاریم مثال راهاتونم گفت که مریم اصلیت کنیم گفت یک جا گفت اما یک روز اومدم جا مثال مردم از جمع کرد گپ زده رفتن که نمیدونم ولی که دنیا با امیده
افزود مصاحبی ما مسئولین جماعت نیز میگویند آنها تصمیم دارند دهه گلستان را در واقع به گلستان تبدیل دهند. به قول آنها به خواجگی های فرمری دستور شده است هر جاده را که از نزد زمین های آنها میگذرد تعمیر کنند. به گفته منبع حتی برای کشانیدن آب لایحه کش را آورده نقشه آوردن آب آشامیدنی به دهه را طرح‌ریزی کرده اند. اما برخی از ساکنان بر این نظرند از مجلس بازی هیچ فایده نیست و تا این گفته ها در عمل اجرا نشود به وعده های مقامات باور نمی کنند. نغزگل سید احمد و ساکن دیگری دهه گلستان به رادیو آزادی گفت پس از ملاقات رئیس جماعت با ساکنان دو روز به دهه آب آمد و بعدن دیگر آب را ندیدند. با گفته وی مسئولان جماعت ساختن راه و مکتب را به گردن آنها انداخته اند.
رئیس جماعت اومد مجلس کرد ای خطون نگه سوم جمع کنین تشکیل کنین همه قبل نین خش برزین مکتب سوزین برای گودکوی خطون این هم خیلی همجا دوگا مکتون ده سومیتن برای او نمیتن شون
گفت نغزی گل سید احمدوه. برخی دیگر از ساکنان میگوین باری اول تای 6 سال اخیر شاهدی حضور مسئولان ناحیه و جماعت در دهه اشان هستند. با گفته آنها یک گزارش رادیوی آزادی پای مسئولین را به دهه آنها کشاند. صدردین جوراخانوف ساکن دیگری دهه گفت بعد از گزارش رادیوی آزادی در محل زیست آنها نویگری به وقوع پیوست. جوراخانوف افزود آب را به دهه آنها آوردند و یکی از مشکلات عمده آنها رفع شد. زمانی که گزارش تهیه می شد از این دهه خبر رسید که مقامات تصمیم گرفتند ساختمان مکتب ابتدایی را شروع کنند. ضمن در دهه گلستان 30 خانواده زندگی می کند. ساکنان می گویند که اگر دهه خورستان آنها به گلستان واقعی مبدل نشود و مسئولین به وعده‌شان وفا نکنند باز شکایت خواهند کرد.
دو ورزشکاری توجیک میچگونا سماد و ونیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد به دورهای بعدی راه یافتند. ورزشکاران توجیک در جام آسیا اوید با جودو میانی نورسان و نوجوانان در قرغیزستان 6 مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران توجیک میچگونا سماد و ونیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد به دورهای بعدی راه یافتند. در این مسابقات جهانی که تا 13 اکتبر ادامه می‌یابد بیش از 300 ورزشکار از 75 کشور شرکت دارد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان در روسیه 4 ورزشکار نمایندگی می‌کند. دو مشتزنی توجیک میچگونا سماد و ونیلوفر بابایورو در دور مقدماتی پیروز شدند. میچگونا بر رقیبش از کوت دی ایوار و ونیلوفر بر نماینده الجزایر غالب آمدند. همکنون در دور بعدی میچگونا با کاریس ارتینگستال از انگلیه و ونیلوفر با یکاترینا دینیک از روسیه رقابت میکنند. ولی دو ورزشکاری دیگری توجیک شویرا زولقینر و ایدیما خولو و اولین قوازمایی های خود را باختند. باید تذکر داد بهترین نتیجه ورزشکاران توجیک در این مسابقات جهانی مدال برنجی مشتزنی معروف موزونه چوری و می باشد که سال 2012 در چین در وزن زیر 60 کیلو به دست آورده است. موزونه چوری و که فعلا به حیث مربی فعالیت دارد همراه شاگردانش در قهرمانی بوکس جهان در روسیه شرکت می ورزد. او به رادیوی آزادی گفت
نمود ورزش من انتخاب لات برداشتن نمود بوکس است. اساسا من از خوبسالی ورزش را انتخاب کردم. طولی 12 سال در بوکس کسبی بودم. برای من خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه با شاگرد رو با شاگرد آوردم.
مسابقات قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان تحت سرپرستی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری از سال 2001 برای بار 11 برگزار شده است. خبری دیگر، ورزشکاران توجیک در جام آسیا اوید با جودو میانی نورسان و نوجوانان که از 3 تا 6 اکتبر در شهر چالپان اوتای ولایت استقلال قرغیزستان دایر شد 6 مدال به دست آوردند. در این مسابقات بیش از 250 ورزشکار از 8 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 11 نفر، 10 پسر و 1 دختر داخل بودند. ورزشکاران تاجیک در سابقه نوجوانان 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفتند. مرزاد صوفیف در وزن زیر 60 کیلو میانی پسران و شاهیده قلندر و در وزن زیر 63 کیلو میانی دختران با مدال های طلا سرفراز گشتند. 1 مدال نقره برجب علی محمدیف در وزن زیر 90 کیلو مربوط است. دو ورزشکاری دیگری تاجیک سلیمان جمشید و شهباز سید ابرارف در وزن زیر 60 کیلو، اینچنین سیف‌الله نعمت‌زاده در وزن زیر 100 کیلو میانی پسران با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. در سابقه نوجوانان گشتگیران قرغیزستان 17 مدال از آن جمله 5 نشانی طلا به دست آوردند. منتخب قزاقستان 4 مدال طلا، دسته تاجیکستان 2 مدال طلا و تیم‌های روسیه و ازبکستان 1 تایی مدال طلا گرفتند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کان یک جلوه در قهر خود چی دارد و چرا تاجیکستان آن را یک لخ به دست چینایی ها داد؟ مقامات ازبکستان از میل تاشکند به عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا علامت دادند، دوشنبه را چه انتظار است؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
مقامات تاجیکستان و ایران به موافقه رسیدند که بعضی از طرح‌های نیمه تمام به مانند تونل استقلال را که نصب تجهیزات آن پوره نشده است با همکاری یکدیگر به اتمام رسانند. این موضوع در ملاقات رضا اردکانیان معاون وزیر انرژی ایران با سهراب میرزازاده معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان در شهر تهران بررسی شده است. معاون وزیر انرژی ایران بر رسانه‌های آن کشور گفته است که مبلغ طرح‌ها 10.5 میلیون دلار است و به طور 50% بین دو کشور اجرا خواهد شد. جانب‌ها توافق کردند که این طرح‌های نیمه تمام را تا سال 2020 پوره می‌کنند. نقب استقلال که مرکز تاجیکستان را با شمال آن می‌پیوندد با خرج بیش از 60 میلیون دلار ایران و در مدت 3 سال ساخته شده است. آن را سال 2006 با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به استفاده دادند. اما نقب مذکور سالهای طولانی یک راه تاریک و خطرناک و ناهموار برای نقلیات بود و بعد از ترمیم طولانی در سال 2011 راهش را هموار و آبش را خوش کردند. ایران که با تاجیکستان در چند سال پیش رابطه های خوب داشت، نیروگاه سنگتوددو را نیز ساخته است. عین زمان دو طرف بعد از رابطه های سرد 4 ساله به هم نزدیک می شوند و تابستان امسال رئیس جمهور ایران حسن روحانی به تاجیکستان آمده بود. کمیته انداز تاجیکستان نام 10 مالیات سپار بهترین سال را اعلان کرد که به گفته آن صاف دلانه انداز خود را سپردند. اما کارشناسان و صاحبکاران میگویند هرچند این یک راه هوسمندگردانه است، کامیابی حقیقی ساحه انداز به بهتر کردن نظام آن هنگام یک اصلاحات بنیادی بستگی دارد. اسم 10 انداز سپارنده بهترین روز 2 اکتبر امسال طی یک مراسم در دوشنبه صدا داد. به این گروه نام 4 کارخانه دولتی سیمنت تاجیک، امانت بانک، مکتب بین المللی پرزیدنتی و تاجیک ایرانوگاتیا شامل شدند. نیروگاه سنگتودایک، شرکت های میگافون، تاجیکستان و امریکا کارخانه مشترک انزاب، نیروگاه سنگتودایک، شرکت میگافون، کارخانه مشترک انزاب، خلق بانک تاجیکستان، میگاپولیس تاجیکستان و بهداشتی نیز به باوری کمیته انداز از انداز سپارندگان بهترین سال بودند. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز میگوید این شرکت ها قانونگذاری انداز را صافدلانه اجرا می نمایند و در رشد اقتصاد سهم ارزنده گذاشتند. یک نگاه به روی خط به گفته مقامات انداز سپارنده های بهترین نشان می دهد که اکثر آنها کارخانه های بزرگ نیستند و بعضی هم برای نقض قانون انداز در گذشته جریمه شدند. از جمله 3 سال پیش شرکت میگافون از سوی کمیته انداز 155 میلیون سومانی جریمه شده بود. یا نیروگاه سنگتودایک 4 سال قبل که از قرضداران کلان کمیته انداز به حساب می رفت. سراینده های ازبکستان از قایده های نو ناراضی هستند که شماره سرایندگان هنرمندان را در مرکه های توی سور محدود می کند. مقامات می گن این و دیگر محدودیت ها را به خاطر کم خرج کردن انعنو مراسم مردم جاری کردند. قاعده هایی که در ماه سپتامبر امسال از طرف پارلمان ازبکستان قبول شد، شماره نوازندگان و سرایندگان در مدرکه ها تعداد مهمانان و ماشین ها را به تنظیم می دارد. این در حالی است که چندی از سرایندگان معروف ازبکستان گفتند هنرنمایی آنها منبع درآمد افراد دیگر است. مونیسا رضایوف سراینده ازبک گفت برای یک هنرنمایی کوتاه در تویها تا $800 حق خدمت میگیرد و این مزد را با نوازندگان و افراد دیگر تیمش تقسیم میکند. آزاده نورسیدوا سراینده دیگر هم به این شیوه از هنر خود دفاع و قاعده های نو را تنقید کرد. سرایندگان دیگر ریحان اولوغبک رحمت اللهیف، مولوده اصل خواجه و رشید خالقوف، شاهزاده جهانگیر آتاجانوف، فرخ زاکروف و یلدوز عثمانوف نیز هم آواز شدند. قاعده های نو اشتراک بیش از 250 مهمان را در تویها در ازبکستان منع میکند. بر اساس این قاعده ها تعداد ماشین ها هم نباید از 3 عدد بیشتر باشد. عادتا در تویهای ازبکستان بیش از 400 مهمان دعوت می شود و شماری ماشین ها هم به حساب است که در آوردن عروس شرکت میکنند. و امریکا 28 کارخانه و تشکیلات چین را برای احتمال دست داشتن در نقض حقوق انسان و آزار اویغورها و گروه های دیگر مسلمانان در منطقه شینجان به فهرست سیاه وارد کرد. وزارت تجارت امریکا روز 7 اکتبر گفت شرکت و کارخانه هایی که به این رویخط شامل شدند از حق خریدن محصولات شرکت های امریکایی به اجازه حکومت ایالات متحده محروم می شوند.
کیومرسی اتابود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. اقدام پورا به دست یک شرکت چینی سپردن کن نقره یک چلوه در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان در تاجیکستان واکنش های زیاده را به بار آورد. روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان از طرح سازشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب این کان خواهد شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنشی منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می‌پرسند که چرا یک کان با پورگی به اختیار شرکت چین سپاریده شد. بنابر سازشنامه‌ای که حکومت با شرکت چینی کش سیونیای دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد امضا کرده است، این شرکت برای استخراج نقره از این کان تا سال 2037 یعنی برای 18 سال مجوز به دست می‌آورد. در متن سازشنامه حکومت تاجیکستان که روز 8 اکتبر دسترس رادیوی آزادی شد، در این باره گفته شده است. هرچند فاروق حمرعلی‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 1 اکتبر در پارلمان در نزد وکیلان گفته بود که این کان همگی برای 7 سال آینده به اختیار شرکت چینی داده می شود.
مطابق سازشنامه مسئول با سرمایه‌گذار طبق ترتیب مقررگردیده آزادگونی از پرداخت اندوز از فایده و مهلت 7 سال پیشبینی کرده شده، موقعی برای تطبیق لایحه جمهوری تاجیکستان ورید شونده از پرداخت شمارش شده و نمایشهای حقوقی آزاد کرده می شود.
روز 1 اکتبر وقت در پارلمان این مسئله بررسی می شد، ذخیره نقره کان 113 تونه گفته می شد. اما رسانه های تاجیکستان قبلا با تکیه به معلومات سر اداره گیالوگیا ذخیره آن را 205 تونه گفته بودند. ولی بعدا حکومت بدخشان اعلان کرد که ذخیره این کان به 415 تونه می رسد. معلوم نیست که این رقم ها از کجا به دست آمدند و چرا از هم فرق می کنند. بنابر نکات سازشنامه، شرکت چین در دوام 3 سال اول عهده‌دار می شود 40% کارگران را از تاجیکستان و 60% دیگر را از خارج جلب کند. بعد 3 سال شرکت چینی عهده‌دار است که 80% کارگران را از حساب شهروندان تاجیکستان و 20% را از خارج جلب کند. عین زمان به معلومات شرکت چینی 160 نفر در این کان کار می کنند که از آنها 70 نفر شهروندان چین و همگی 36 نفر شهروندان تاجیکستان هستند. در مورد معاش نماینده شرکت چینی که در پارلمان حضور داشت گفت کارمندان ماه 2600 سومان حق و زحمت خواهند گرفت. با این وجود به گفته مسئولان این جای کار موقتی خواهد بود، چون در شرایط بلندکوه ناحیه مرغاب تنها 5 ماه در یک سال امکانی کار کردن وجود داشته است. اما یک مایه نگرانی اساسی شهروندان است که در سازشنامه عنیق نشده است باقی میماند. نخست اینکه این کان با پورگی به دست شرکت چین میگذرد، هرچند آن عهده‌دار شده است برای استخراج نقره. بنیاد خطی برق تا جای کان و کارخانه $39 میلیون در تاجیکستان سرمایه گذاری کند. دوم اینکه شرکت چینی حق دارد کنسنترات و یا معدن غنی شده را به چین ببره و در نهایت برای تاجیکستان معلوم نخواهد بود که چینایی ها از قعر زمین تاجیکستان چه مقدار ثروت را بیرون کشیدند.
حالا شرکت های چینی استخراج اکثر کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. بجز از شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان، چینایی ها کان طلای پاکرو در رامید و شرکت تبعی این کشور بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمی دهی دوشنبه مجوز دو کان طلا در ناحیه عینی دوآبه شرقی و کمرغی بالا را به دست آورد. سال گذشته میزان داد و گرفت میان تاجیکستان و چین از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته است. سه سال پیش دو کشور عهد بستند که میزان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و چین را تا سال 2020 تا 3 میلیارد دلار افزایش میدهند. ماه اینو امسال در پی ملاقات رهبران تاجیکستان و چین در دوشنبه 18 سند همکاری از جمله در بخش های سرمایه گذاری، کشاورزی، مبارزه ضد تروریسم و تأسیس کارخانه های مشترک به امضا رسید. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کرده، این همکاری ها استخراج طلا و انگشت، استحصال سمنت، کارخانه های کیمیایی، برق، نساجی، کشاورزی، انتقال بار و دیگر بخش ها را در بر می گیرد. چین از سال 2013 به این سو مقام شریک استراتژی را برای دوشنبه به دست آورده است. شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. چند اظهارات اخیر مقامات ازبکستان و روسیه مسئله عضویت تاشکند را در اتحاد اقتصادی اوراسیا سازمان زیر نفوذ روسیه از یک گمان به یقین تبدیل دادند. در صورت به عضویت این سازمان شامل شدن تاشکند، مرزهای تاجیکستان با همسایه هایش از آسیای مرکزی قرغیزستان و ازبکستان به سرحد اتحاد اقتصادی اوراسیا تبدیل می شود. تاجیکستان در نوبه خود برای شامل شدن به عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که این موضوع را می آموزد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقضا داد.
گاهی که رئیس شورای فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا در این باره خبر داد و رسانه ها از گفته های او سرخط ساختند، صادق صفایف معاون رئیس سنت ازبکستان اظهار حیرت کرد که چرا این اظهارات را نخستین بیانیه نامیدند، در حالی که به گفته او خیلی پیشتر از 2 اکتبر رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیوف در این باره به گونه مثبت اظهار نظر کرده بود. در صورت به عضویت این سازمان شامل شدن تاشکند، مرزهای تاجیکستان با همسایه هایش از آسیای مرکزی قرغیزستان و ازبکستان به سرحد سازمان اوراسیا تبدیل می شود. تاجیکستان در نوبت خود برای شامل شدن به عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که موضوع موردی آموزش است. سازمان اقتصادی اوراسیا را که سال 2014 تشکیل شده بود، نهاد زیر نظر روسیه می‌نامند. این سازمان نخست با شرکت روسیه، بلاروس و قزاقستان تأسیس شده، بعداً به آن ارمنستان و قرغیزستان پیوستند. در حدود کشورهای این سازمان بیش از 180 میلیون اهل زندگی می‌کند. تحلیلگران پیوستن عضوی نو را با 30-35 میلیون جمعیت به منفعت آبروی این سازمان منطقوی می‌دانند. آیین نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا میگوید که در قلمرو کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه ها، مال و خدمات کفالت داده می شود. اما در عمل به اندیشه مقامات بعضی کشورهای عضو شرایط رقابت مال و خدمات در داخل سازمان برابر نیست. علیشر الهاموف اقتصادشناس مستقل ازبک میگوید عضویت در این سازمان برای ازبکستان میتواند منفعت کوتاه مدت داشته باشد، ولی در دراز مدت پیامدهای ناخوشایند سیاسی دارد که استقلال سیاسی این کشور را زیر خطر میگذارد. در میان منفعت ها به گفته این تحلیلگر مسئله بهبود شرایط کار و زندگی مهاجران کاری ازبک در روسیه ذکر میشود. به حساب های گوناگون در روسیه تقریبا 2 میلیون مهاجر ازبک هستند. علیشر الهاموف گفت
ولی در پشت این قرار یک نیت سیاسی ایستاده است. این یک پروژه صرف اقتصادی نیست، یعنی عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا این یک پروژه گئوپلیتیکی است. ما شاهد تکان دادن این مسئله از جانب مسکو می شویم. چرا مسکو چنین می کند؟ روسیه می خواهد نفوذ گئوپلیتیکی خود را بیشتر کند و زمین و حدود از دست رفته زمان شوروی را زیر نظر مستقیم یا غیر مستقیم مسکو برگرداند.
برخی از تحلیلگران از حال میگویند که مقامات روسیه شتابکاری کردند و در اصل تحقیق پهلوهای قوی و سست این مسئله از جانب تاشکند سالها دوام میکند. یک دلیلش این است که به اندیشه منتقدان ازبکستان از موج عظیم سرمایه های خارجی برخوردار است و در صورت وارد شدنش به سازمان مثل اتحاد اوراسیا امکانیت های کشور را برای فعالیت آزاد با جانب های دیگر محدود میکند. این در حالی است که در تاجیکستان طرفداران چنین عضویت کم نیستند. اینها پیش از همه مهاجران کاری میباشند. نوریدین قیوم اقتصادشناس معروف تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت در آغاز تاسیس سازمان در نزد پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان کمیسیه ویژه تاسیس شد و جمعی دانشمندان تاجیک زیر نظر او در خلاصه خود به وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور شامل شدن تاجیکستان به سازمان اوراسیا را مشورت داده بودند.
باید که تاجیکستان وارد شود.
میشنی چرا؟
چرا تاجیکستان نمیتونه تمام موقع مستقل خودش حفظ کنه؟
چرا موقع مستقل که 1.5 میلیون اهالی در اونجا مردکاری داره، جای کار نیست اینجا. یکی از راههای از برآمدن این جای کار تشکیل کردن در خود تاجیکستان. هر سال 70,000 80,000 کوی کاری نو پیدا میشد.
ولی به اندیشه تحلیلگری دیگری تاجیک دوشنبه فعلا با اقتصادی ضعیف و وابستگی اش از بازار کار روسیه باز هم از نظر گئوپولیتیکی در وضعیت بهتری قرار دارد. نورسفرف شارح اقتصادی از دوشنبه میگوید در چشم تاجیکستان چین کشوری است که از نظر ایدئولوژی و امنیتی و هم مسائل دیگری مثل سرمایه گذاری و قرضهای دراز مدت مقام خاصی دارد. او میگوید تاجیکستان یک کشور ضعیف اقتصادی در مذاکره ها زمان یک کشور قوی میشود که سخن از مسائل گئوپولیتیکی به خاطر نزدیکی اش با چین، افغانستان، پاکستان، هند، ایران، قرغیزستان و ازبکستان میرود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.